خارج تفسیر قرآن، جلسه 23، چهارشنبه 9 3 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مستحضرید، شاید هفته سوم یا چهارم باشه که ما گفتگوی رو راجع به آیات 30 تا 38، یعنی 9 تا آیه شروع کردیم. از اون فرازهای پربحث قرآنه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد داستان آدم و فرشتگان و تمرد ابلیس و سجده فرشتگان بر آدم و اون کاری که آدم و حوا در بهش انجام دادن، از بهش بیرون آمدن، توبه کردند. این فراز خودش 9 تا آیه شده. ما هم که می دانید تفسیرمون تفسیر فراز فرازه، حالا هرچی فرصت کنیم و وقت بکنیم اینجوری بنا داریم بحث کنیم. یه فرازی که یه مطلبی داره، به تعبیر گاهی شما جوانا یه باکس خاصی داره، این تو این باکس قرار گرفته، معنا می کنیم. خب مطالب گذشته، بعضی مطالب هم هست که باید بگیم، اما قبل از همه چون خیلی وقت گذشته، البته دیگه اون لطفش رو هم از دست داده چون گذشته، ولی اون بزرگواری که سوال کردن 114-14 راجع به بود روایاتی که آیا زیارت اموات مؤثر نیست. میگم خیلی وقت گذشته، شاید یادتون رفته، این حوادث هم که تو کشور پیش اومد اینا معمولا باعث فراموشی بیشتر میشه. بحثی بود که مثلا فرض کنید که ما بریم مثلا قبر اموات، آیا خود رفتن اثری داره؟ حالا گاهی عنوان ثانویه، مثلا زیارت، خود این که انسان حرم اهل بیت رو سر بزنه، یا برای خودش، یعنی شخص خودش، اما برای اموات چی؟ مخصوصا با توجه به بعضی روایات که میدانید اینه که در برزخ همه مرده ها حیات ندارن، بعضی از اموات هستن که حیات در برزخ دارن، اونایی که مثلا خیلی وضعشون بده که قبر حفرتون من حفر نیرانه براشون، یا وضعیت خیلی خوبی دارن که روزتون من ریاض الجنه هست براشون. اما مثلا عموم مردم اینا تو یک خواب مانندی، خواب عمیقی فرو میرن تا وقتی که محشر به پا بشه. خب حالا ما بریم یه بابایی مامانی اینجوری داریم میریم سر قبرش، آیا به حال او نکته‌ای داره یا نه؟ دوستمون نوشتن که چند روایت در مورد آثار زیارت اموات بر روح مردگان وجود داره. خب این مطلب مهمیه، انسان برای مردم اگر بخواد بگه. بعد روایت رو نقل میکنن دوستمون، میگن علی ابن بلال از امام رضا علیه السلام روایتی رو نقل میکنه که حضرت فرمودن من اتا قبر اخیه ثم وضع یده علی القبر و قرأ سوره انا انزلناه فی لیلة القدر سبع مرات آمن یوم الفزع الاکبر. حالا یه نقل دیگه یوم الفزع، این روایت هم آوردن. چون دوستمون اسم نزدن من نمیدونم نام شریف ایشون، باید ازشون سوال کنم. این روایت دلالت میکنه که زیارت اهل قبور برای مرده ها اثر داره. من اتا قبر اخی و بعد دست رو قبر بذاره انا انزلنا بخونه آمنت، خب شاید آمنه ضمیرش برگرده به من و همینطور هم هست، چون اگر بخواد برگرده به مرده اون وقت مبتدا بدون عائد میشه. ظاهرش اینه که اون کسی که این کار کرده، مثلا البته این منافات نداره که شما وقتی انا انزلنا میخونی مرده براش اثر داشته باشه، اما بحث ما سر این نبود، حواستون باشه. ما نخواستیم بگیم اگر کسی برای بابای مردش صدقه بده، انا انزلنا بخونه، قرآن بخونه، نماز بخونه اثر داره یا نه. بحث سر این بود که بیاد سر قبرش و قبرستان، چون سوالم اینجور شده بود که ما دلیلی داریم که مثلا بگیم برید قبرستان. دیدین بعضی از این عوام خیلی هم مقیدتر از علما هستن، علما پدرشون فوت میکنه ممکنه سالی یه بارم سر باباشون نزنن، گرفتار درس و بحث و بالاخره این چیزا اشتغال میاره، اما عوام نه، خیلی هم مقیدن هر عصر پنجشنبه برن سر قبر پدر مادرشون. به هر صورت اینا چیزی دلالت نمی کنه. پس زیارت اهل قبور یکی از راه‌های عفو گناهان مردگان بوده. نه دیگه، اینها نمیگه که اگر بیای سر قبرش، حواستون باشه، ممکنه بگن حتی هر که مثلا بیای سر قبر باباش انا انزلنا بخونه باباش چی میشه، اما آیا این اثر فقط مال اومدن تو قبرستانه؟ حالا اگر تو خونش بخونه، تو خانش بخونه، به نظرم از جایی هم نقل کردن، ماهنامه مکتب اسلام، ولی به هر حال این عبارت دلالتی بر آنچه دوستمون مطرح کردن رو خیلی هم منتظرشون گذاشتیم نمی کنه. اجازه بدید امروز حرف خیلی داریم و آخرین جلسه امسالمون هم هست، اینم توجه داشته باشید، جلسه 23 هستیم امسال، آخرین جلسمون هست، این فراز رو تمام کنیم. از این جهت باید با من همراهی کنید که بتونیم مطالب رو بیان کنیم، راحت هم بیان کنیم. ببینید این جالب نیست یک مثلا باحثی اینو بگه، ولی ما اگه یادتون باشه دو هفته پیش بود، اشتباه نکنم هفته پیش که تعطیل بود، سه هفته بود، بله، اینم خب از آفات درسای هفته‌ای هست، سه هفته پیش بود. ببینید ما چجور بگم بهتون، هی میخوام احتیاط کنم که مثلا ادعایی نباشه ولی نمیتونم هم عبور کنم. اگه دقت کردید اصلا ما در این قسمت یک فضای جدیدی باز کردیم. شما درس سه هفته پیش رو یه بار دیگه گوش کنید، حالا هم شما بزرگواران که حاضرید، هم اعضایی که درس رو گوش میکنن، من تقاضا میکنم یه بار دیگه اون درس رو گوش کنید. اصلا یه جور بگم بهتون، لطف خداوند، لطف قرآن، اصلا خود منم پیشبینی حرفا رو نکرده بودم که کار به کجا میرسه، ولی هی اومد و بعد دیدم چقدر قرآن و احادیث چفت میشن. اینم شاهد ما، شاهد ما، و چقدر فرق کرد و بعضی از شبهات رو از ساحت قرآن رفع کرد. یادتون هست سه هفته پیش من گفتم واقعا اگر ما سنی باشیم آقایون، اصلا این صفحه قرآن رو نمیتونیم معنا کنیم، نمیتونیم. البته یه سنی فهمیده، یه سنی که بشه باش حرف بزنی، بگه آقا مگه تو قرآن رو قبول نداری؟ مثل ما مسلمانیم، قرآن تحریف هم نشده، هیچ کم این صفحه رو معنا کن. بدون اون حرفای سه هفته قبل ما آقایون، یه به هم ریختگی آدم تو قرآن میبینه، مگر هی سوبسید بده، هی سوبسید بده. علتش هم اینه که اول مطرح میکنه علم آدم چی؟ الاسما. بعد میفرماید ثم عرضهم، هم شما هم خود همو به اسما برگردونید، ضمیر جمع مذکر عاقل برمیگرده به اسما. اینجا تفسیر نمونه رو نگاه کنید، میگه بله برمیگرده به اسما. بعد یه شاهد هم از یه جایی میارن که یه جایی ضمیر جمع مذکر برگشته به غیر عاقل. خب این که ساحت قرآن رو باید دقت کنیم. اونجا هم که تازه شاهدی هم که میارن خودش مخدوشه، یعنی اونجا هم مشکل داره. خب حال اینو درستش کردیم، ثم عرضهم، بعد میگه انبئونی به اسماء هؤلاء. پس یه اسماء تنها داشتیم، الاسماء کلها، یه هم داریم، یه اسماء هم یعنی اسماء هم، اسماء هؤلاء داریم. ولی درس سه هفته قبل همه رو حل کرد، برکتش هم روایات بود. این بغل دست منه، تفسیر کنز و دقایق آوردم، حالا شاید هم وقت نکنیم بخونیم. اونجایی که امام میفرماین مراد از اسما همین اسامی اشیا، خب میدونید که جناب آدم اولین چیزی که نیاز داره همینه که بتونه مفاهمه کنه، صحبت بشه. خداوند میخواد صحبت کنه، بعد آدم میخواد با فرشتگان، فرشتگان با آدم. پس نیاز هست که اسما رو یاد بدن. علم آدم الاسما. اما اگر دقت کنید قبلا گفتیم فضای آیه اینه که خداوند میخواد بگه من آدمو میآفرینم برای اینکه خلیفه قرار بدم. این خلیفه نه یعنی آدم رو خلیفه خودم کنم، بعد بگم خب این انسان، دیدید بالای منبر آخوندا میگن انسان خلیفت اللهه، بعدم شروع میکنن چجور خلیفت الله. البته نمیخوام بگم غلطه ها، آره یه منبری فاضلی بگه انسان خلیفت اللهه، اما این آیه رو نخونه لطفا. این آیه میفرماید که خداوند آدم رو میآفریند و از نسل آدم خلفایی قرار میدهد در زمین، یعنی پیغمبر قرار میده، یعنی امام قرار میده. این تفسیر کنز و دقائق، تفسیر علی ابن ابراهیم، ببینید من این مقدار میتونم برای اینکه به مطلب برسیم دیگه نخونم. ببینید لذا هم دیگه اون اسم کوه و شجر و مدر نیست. ثم عرضه هم یعنی اونایی که باید خلیفه بشن. حالا خود آدم، چون آدم هم نبوت داشت، بعد جناب نوح، همینطور بیای تا خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون وقت دوستان اون بحثی که انسان خلیفه خداست، انی جائلون فی الارض خلیفه، یعنی جائلون فرض خلیفتن لی که انسان بشه خلیفت الله، یا خلیفتن بعضی گفتن یعنی از انسانهای گذشته. اصلا آقا بحث انسانهای گذشته نیست، قبل از آدم. تو روایت هم هست که انی جائلون فی الارض خلیفتن لی. آقای بزرگواری که میگه این خلیفه، ممکنه منظور آدم جانشین انسانهای گذشته باشه. خب اگر میخوایی بگید مثلا خارج از آیه، خب خارج از آیه حرف بزنید. آیه که روایت داره معنا میکنه. خداوند میخواد بگه من میخوام آدم رو بیافرینم که بعد خلیفه قرار بدم. البته اینم بهتون بگم، این که خداوند خلیفه قرار بده به نظر ما خیلی مهم نیست، مهم نسبی ها، از این جهت که جریان هدایت راه بیفته، جریان هدایت و ولایت، جریان هدایت و ولایت. آقا اگر اینجور نگاه کنید و کل صفحه اینجوری به هم چفت میشه. بعد وقتی که عرض هم بنا شد، هم ضمیرش مرجع حکمی داره که همون خلفا باشن. عرضه هم یعنی عرضه الخلفا علی الملائکه. خب حالا میگه انبئونی به اسماء هؤلاء، آی فرشتگان شما که گفتید که آیا میخوای کسی رو خلق کنی که خون بریزه، پلشکاری در بیاره، ما میخوایم اینا رو خلق کنیم. خب حالا از وصف اینا بگید. اسماء هم در این دومی دیگه به معنایی که اسم این آقا حسن، اون حسین، اون علی ابن حسینی نیست. اسم میدونید یعنی رسم، یعنی اونی که نشان انسانه. اگر به اسم من و شما هم میگن اسم فلانی، چون من و شما رو نشون میده، یعنی در واقع حقیقت اینها، کنه اینها، هویت اینها رو بگو. فرشتگان گفتم ما نمیدونیم. ما چه میدونیم پیامبر عظیم و شان کیه، موسی کیه، عیسی کیه، خاتم الاوصیا کیه؟ اظهار عجز کردن. بعد به آدم گفته شد که شما یادشون بده. از این که قرآن میگه به آدم گفته شد شما انبئهم به اسمائهم، معلومه به آدم این مسائل رو یاد داده بودن. بعدش هم نگاه کنید وقتی که آدم ترک اولا میکنه، میخواد توبه کنه، میگه فتلقا آدم و ربه به کلمات. این کلمات همون همه، همون همه اوله. بعد ببینید چقدر قشنگ در میاد که امامم میپن این کلمات اهل بیت بودن، ولذا جناب آدم متوسل به اهل بیت شد. حالا اهل بیت، پیامبران، پیامبران عظیم مشتن، و به این کلمات خدا رو قسم داد. کلمه هم نه کلمه حسن و حسین و فاطمه و علی، یعنی به واقع اینها. و میدونی که توبه اینا قبول شد. خیلی عجیبه دوستان، آدم هرچه اول که مثلا میره قرآن، خب یک چیزایی ظاهر میفهمه، اما خیلی وقتا گیر میکنه. من عرض کردم این آیه، من دوست دارم یه وقت یک عالم سنی برخوردم، یه وقت گاهی پیدا میکنیم، برخورد میکنیم، این قرآن بذارم جلوش بگم آقایی که شما که قرآن تفسیر میکنی این صفحه رو تفسیر کن بدون سوبسیدا. مثلا جالب آقایان، بعضی ها ثم عرضه هم میدونی چیکار کردن؟ لاگ گرفتن همو، به جاش ها گذاشتن. اینم یه رقمه دیگه. لاک برداری تو قرآن، گفت که شغلتنا، خود تو قرآن که شغلتنا نشد درستنا باید باشه، شوخی میکنن بعضی ها وقتی میخوان خدمت، حال تا حالا میگفتیم وقتی میخوان برن خدمت قرآن سوبسید میدن، حالا اینم اصطلاح امروز در آوردیم، وقتی میرن خدمت قرآن با لاک و میلاد پاکن میرن، میگن اینجا رو لاک میزنیم. ثم عرضهم، گفتن ثم عرضها، چون قبلش اسما بود دیگه، ثم عرضها. خب حالا خدا پدر تو بیامرزه، مادر تو بیامرزه، این عرضه ها رو هم رو درست کردی، بعدش چه کار میکنی؟ بعدش چیه؟ اسماء ها اولا انبئهم به اسمائهم، شاید اونا هم بگیم میگیم به اسماء ها، یعنی اسماء اسماء توجیه که ببینید خیلی جفاست. یه ضرب المثلی من دارم این آخر سال، ملامت نکنید، میگم کسی که میخواد قرآن رو تفسیر کنه باید مثل آشپز آش سبزی شیراز باشه. وقت شیراز رفته برای زیارت، از آش سبزیش هم استفاده کنید. حتی خیلی شهرات داره، حالا همه یاد گرفتن، اصلا وقتی که آدم قاشق میکنه زیر آش میاره بالا، مثل عسل، همه اجزا به هم دست دادن به هم. همین مواد رو خانمه من و شما سال اول برای ما خورش سبزی درست کردن، لوبیاش یه طرف، گوشتش یه طرف، آبش یه طرف، های اجزا قهرن. یه قلمب آبم سال اول ازدواج بنده خدا بلد نیست اینجوری، همین مواد اون اونجور میپزه، این خانم تازه ازدواج کرده اینجور. ببینید بعضی مفسرها مثل عروس سال اول ازدواجن، اونا که دیگه مفسرم نیستن، از قرآن صحبت میکنن. بعضی از مفسرها اون آشپز شیرازن، یعنی چنان آیه رو به هم چفت میکنه، باز شما جوانان باید میگه ست میکنه به هم، که اینگه میشه یه پکیج، یه بسته. و اصلا اینجا آیه یک فضای منسجمی داره، میگه آدم رو خلق کرد، اسما رو یادش داد، فرشتگان اومدن وسط، این فرشتگان باید با اون خلفایی که انی جائلون فل ارض خلیفه با اینا آشنا بشن، با اسمای اینها، یعنی حقیقت اینها، هویت اینها. فرشته ها اظهار عجز میکنن، بلد نیستن، اما آدم به برکت علم الهی فتلق داره و فتلقا آدم و ربه و به کلمات، اینا رو یاد گرفته، به فرشته ها اینا رو معرفی میکنه. اون وقتی که دیگه فرشته ها تعبیر قشنگی نیست ولی رساس لنگ میندازن دیگه، میگن چه اشتباهی ما میکردیم، فکر میکردیم که خداوند میخواد چه کار بکنه. منتها بعدش جناب آدم اون قضیه در بهش براش پیش میاد، از همون اسماء، از همون هم کمک میگیره، توبه میکنه و از گناه که نبوده، از ترک اولا و آثار ترک اولا میرهد. بچه یه پکیج، یه بسته نه آیه‌ای اینجا پیدا میشه، همه به هم ربط پیدا میکنه. و یه چیزم بگم ادامه میدم، ببینید ما روایات وارده در ذیل آیات رو گوشه‌ای حساب نکنید. باور کنید بعضیا همین آیات رو میدادیم میگفتن خب معلومه اهل بیت علیهم السلام معمولاً با رنگ ولایی آیات رو تفسیر میکنن، اما مهم اینه که ما اثر تفسیر اهل بیت تو خود آیات گوش میکنید. اینا من برای شما میگم که مطمئنم هدر نمیره. روایاتی که از اهل بیت داریم در تفسیر آیات گوش میکنید، باید آثارش رو تو خود آیات پیدا کنید. مخصوصا اینجا هم که میدونید خبر واحد ما قبول نمی کنیم، حجت نیست. خیلی از این روایات اصلا سندش مشکل داره، چون این روایات که من خوندم نتونیم سند، ولی وقتی شاهد از قرآن پیدا میکنه دیگه سند نمیخواد. وقتی امام میگن این هم ما هستیم، و بعد کل آیه چفت میشه به هم، خب این روایت فرضون خبر ضعیف باشه، یا اصلا ما خبر معتبر هم باشه، ما میگیم خبر معتبر در معارف حجت نیست، اما وقتی شاهد داره چی؟ این میده مثل کجا میشه؟ مثل روایاتی که ذیل اثنا عشر شهرن هست، ان عدت شهور عند الله اثنا عشر شهرا، که امام میگن ما 12 ماه ما هستیم، ولذا بعد میگه فلا تظلمو فیهن، در حق اینا ستم نکنید. در حق محرم و سفر که ستم نمیشه کرد یا نکرد. یه کسی بگن ظالم به محرمه، ظالم به جمادی ثانیه، یعنی چه؟ اما میتونیم بگیم ظالم به امام صادقه، به امام باقره. ببینید وقتی روایات قرینه پیدا میکنه از خود آیه، دیگه سندم نمیخواد. بارها ما بهتون گفتیم که آیات قرآن بگونه ایست که ظاهری دارد و باطنی، و یه قرائنی برای باطن تو خود آیات پیدا میشه. من یه مقدار دارم با سرعت صحبت میکنم، خودم حواسم هست غیر عادیه، ولی میخوام بحثا تمام بشه. خب اگر اجازه بدید من یواش یواش دیگه یه مقدار مطالب رو بگم، اگر احیانا بنا شد خودتون مطالعه کنید مطالعه کنید. یکی از بحثایی که آقایان در اینجا خوبه یک مفسر قرار پیدا کنه بحث سجده است. توجه میکنید؟ این ببخشید یه کمی سرعت گرفتم. یه بحث یادتون باشه از هفته‌های گذشته مطرح کرده بودیم که واقعا این جریان یه واقعه، یعنی واقع شده، یا مثلا یه بیان امروز میگن سمبولیک، حالا نماد بخوایم فارسی حرف بزنیم، یه نماده، در واقع تشبیه معقول به محسوسه. خب میدانید این خیلی فرق میکنه. اگر جریان واقع باشه، بله خداوند متعال یه جایی، حالا هر جا بوده، ما کار نداریم کجا بوده، ابلیس رو آورده، فرشتگان رو هم آورده، جناب آدم هم آورده، و همونطور که مثلا عوام میفهمن گفته سجده کن و اون نکرده و تمرد کرده و بعدم تمام شده رفته، جناب آدم هم رفته تو بهشت و اون ترک اولا رو کرده، از بهشت اومده بیرون. خب میدونی اینجا سوالم زیاد شده، اون بهشت آدم کجا بود؟ تو همین دنیا بود یا توی یکی از کرات دیگه بود مثلا؟ حالا خیلی هم لازم نیست آدم بدونه ها، بعضی چیزا دانستنش به قول عربا فضله ولی ضرورت نیست. یا نه اصلا آقا همه اینا رو نماد فرض کنیم، گویا خداوند میخواد بگه یه همچون مثلا تشبیه معقول به محسوس، یعنی آدم میاد، ابلیس میاد، وقت این ابلیس آقا نه این که در مقابل آدم یا فرشتگان سجده، در واقع سجده مقام در مقابل مقام، اینا فرقاشه ها. اگر نماد شد الانم فرشتگان در مقابل آدم ساجدن، همین الانم ساجدن، یعنی این یه واقعه تمام شده نیست. بعد میریم رو جریان بهشت آدم، آدم رفت تو بهشت و بعد گندم خورد و از بهشت اخراج شد، اینا همه رو بگیم نه، یعنی آدم این استعداد رو پیدا کرد، بهشتم کنایه از اون بهشت تفکر، بهشت فطرت، بهشت تعقل، ولی خب بشر دیگه آقا خلاص نیست از شکم و شهوت، از شکم و شهوت خلاص نیست، برحال رفت سراغ اون چه که نباس بره و از اون رتبه مثلا فرشتگانی مس خارج شد. حتی اینو با خودمون داریم بحث میکنیم اگر نماد باشه. ولی به نظر شما اشکال داره مثلا بگیم که این جریان هم واقع شده هم نماد باشه و هر دوش هم درست باشه. اتفاقا میبینید که هم لطف آیه و هم لطف کار خدا تو اینه. همین که فرشتگانی در مقابل آدم سجده کنن، هم این که فرشتگان تا قیام قیامت در مقابل مقام آدم، البته آدمی که امام زمان توشه، آدمی که امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا و عیسی مسیح و ابراهیم خلیل توشه، چون بحث راجع به این خلفاست دیگه، ساجد باشه. یعنی هم بیان واقع باشه هم بیان چی؟ نمادین. البته از من بپرسید میگم هر دوش واقعا نمادین باشه، فقط واقع باشه، فقط هر دو باشه مراد دیگه. هر ما از عاشق منطقه آملی یاد گرفتیم آقایون، به قول شیخ و استادمون، از کفتی من از خود آقای آملی پیدا کردم که ما یه حرفی میزنیم ولی این ساعت که چهارشنبه یه نمیدونم نهم خرداده، ساعت نزدیک نه هست، من ایمان دارم به آنچه که قرآن میگه. حالا اگر قرآن همینو میفرماد ایمان دارم، اگر نه ما اصل ایمانمون خیلی مهمه، آدم متعبد باشه. خب یکی از بحثایی که میدانید اینجا شده و حرفای حساب زده شده، بعضن ناحسابم زده شده، گاهی ناحسابش هم بیشتره، حالا به حسب تحلیل اولی، این بحث سجده است که گفتن اسجدوا لآدم، مگر سجده برای غیر خدا جایزه؟ اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم، سجده کنید یعنی بپرستید آدم رو. مگر آدم، یعنی مگر غیر خدا قابل پرستشه؟ میدونید این بس بوده و لذا شیطان پرست ها، البته من از خودشون فکر کنم تو بعضی کتاباشون خوندم ولی شفاهن هیچ وقت بر نخوردم به یه نفر حالا شیطان پرست. نمیدونم میگن اینا شیطان پرست که اینا، میدونی چی میگن؟ میگن حق معرفت از آن ابلیس بود که به خدا عرض کرد من سجده نمی کنم. و اصلا میگن مقامات و قدرتی هم که ابلیس پیدا کرد و لذا ما ارادت پیدا کردیم به او، به خاطر همین سجده نکردن بود. اونای دیگه فوری سجده افتادن، خدا میخواست اینا رو امتحان کنه. یک نفر تو این امتحان سر بلند بیرون اومد، اونم جناب ابلیس بود که گفت من سجده نمی کنم. خداوند فهمود که چرا، فهمود بالاخره برای غیر تو من سجده نمی، حاضر نشد، خلاصه نتونست تحمل کنه. حتی اینم میگن مثلا. ولی ببینید یه حرفی من بزنم که شاید با حرف اصول فقهمونم قدری تفاوت کنه، شما که اصول فقه هم میاید، چهره که معمولا تو اصول هم من میبینم. اصلا بگیم آقا مگه کی گفته سجده ذاتن عبادته؟ خداوند به فرشتگان فرمود اسجدوا لآدم، نفرمود اعبدوا آدم. میگید آقا سجده ذاتن عبادته، میگیم سجده ذاتن عبادته اگر به قصد عبادت باشه، که دیگه با اصول فقهمونم منافات نداره. حرفی که پیروز زدیم یا دیروز بود، پریروز بود، پریروز درسی، یعنی یک شمه یادتون میاد، گفتیم سجده ذاتن عبادته، اما اونجا نگفتیم قصد نمیخوادا. ولی حالا یک کسی مثلا در مقابل یه نفر چیز کنه روزن، ولی به قصد عبادت نباشه، به قصد احترام باشه. خر رو له سجدا در داستان یعقوب و یوسف و اینا هست. یعنی بگیم اصلا بحث عبادت نیست، چه حالا بگیم فرشته ها رد شدن ابلیس نمره آورد، یا به عکس که اعتقاد ما اینه که ابلیس مردود شد و فرشتگان نمره آوردن، اصلا بحث عبادت نیست. اگر اینطور بگیم آقا اون اشکال عبادت غیر خدا در قرآن اومده، همین اسجدول آدم دیگه حله، حله دیگه. حالا بگیم اگر خود خدا دستور بده که دیگه اشکال نداره، حالا اگر خداوند فرمود که فلانی در مقابل این آقا سجده کن، واقعا هم قصد عبادت بکن اگر اجازه بده، منتخب یه مقداری نوبت به اون نمیرسه. ولی دوستان من یه چیزی فکرمو مشغول کرده، اینم بگم بعد اینو بگم. بعضی روایات اومده که جناب آدم قبله بود، توجه میکنید؟ اگر روایت پیدا کنم، بله، فجعل الله آدم محرابن و کعبتن و بابن و قبلتن اسجد الیه الابرار و روحانیین، که باید روحانیون باشه، الانوار. میگه اصلا اسجدول آدم یعنی الی آدم، سجده کنید برای خدا به طرف اونجایی که آدم ایستاده. چطور ما وقتی به طرف کعبه سجده میکنیم، سجده میکنیم برای خدا به طرف کعبه وای میسیم؟ اینجور باشه. آقایون این روایت، گوش میکنید، این روایت یه مشکلی که داره تو بهار هست، جلد 57 صفحه 212. این روایت میدونید مشکلش اینه که اگر میخواست بگه آدم، یعنی قرآن رو میخوایم بگیم، ولی اگر امام بفرمایند و ثابت بشه امام فرمودن که رو چشم میگذاریم، ولی اگر این توبه نمیگفت اسجدو لآدم، میگفت چه؟ الی آدم. عربی هم بالاخره حساب کتاب داره، بله؟ هیچ وقت نمیگن سجدتو للکعبه، میگه سجدتو الکعبه، در حالی که قرآن لام داره، اسجدو لآدم، برای آدم سجده کنی، لامه. حالا شما بگو آقا مگه مغنی نخوندی؟ که مغنی میگو لام به معنای اله هم میاد. ما کم که نمیاره، میگیم آقا ما اتفاقا مغنی خوندیم و بیشترین کتابی که من در عمرم تدریس کردم مغنی بوده، بگم 4-5 بار هی تقاضا بود، ما هم حالا چی بگم دیگه، خط به خطش دست ماست، اینا رو ما بلدیم، ولی ما اصلا این تفکر رو قبول نداریم که هی حروف رو به معنای هم دیگه میده، که ما نحوهمون نحوه بصره است نه نحوه کوفه. اینا تو فلسفه نحو توضیح دادیم، بلدید دیگه. لذا به نظرم آقا با عرض معذرت میگم، حالا اگر روایت باشه که دیگه رو چشم میام، روایت خب سند میخواد، تازه اینجا سند باشه سند کافی نیست، میدونید در بحث‌های معرفتی باید به خبر موثوق برسیم، خبری که مثلا از قرآن شاهد داشته باشه. خب اینم بحث سجده بود. پس در سجده دو تا بحث شد، اصلا ماهیت سجده اینجا چی بوده؟ جالب، بعضی گفتن سجده اینجا به معنای پیشانی رو زمین بذارید نبوده، یعنی خضوع کنید. اسجدوا لآدم یعنی اخضعوا لآدم. حالا اینا هم هست، خوشبختانه بنام نیست شب اول قبل اگه گفتیم بلد نیستیم بگن آقا عذابش کنید، اینا دیگه بیشتر برای فهم مطلبه، همین که بگیم اینا هست کفایت میکنه. اگه دقت کرده باشیم من بعضی وقتا خیلی وای نمیستم، تعیین گزینه، اولا تعیین گزینه سخته، ثانیا چه ضرورت داره. حالا اینا چیزاییست که گفتن. یه نکته دیگه آقایون در مورد تعبیر ابلیس و شیطان، اینو که بلدید که در قرآن یه تعبیر شیطان و شیاطین داریم، یه تعبیر چی؟ ابلیس داریم. میخوام چیزایی بگم که کمتر بحث شده ها. در این آیه 36 میگه فعزلهما الشیطان. ببینید قبلش بحث ابلیس بود، فسجدوا الا ابلیس، آیه 34. در آیه 36 میگه فعزلهما الشیطان. آیا این شیطان همون ابلیسه؟ اگر خواستید وقت برای مردمم بگید، یعنی همین ابلیس نانازنین، ابلیس پلش رفت تو بهش آدم و گول زد، یعنی این شیطان همون ابلیسه. ولی سوال براتون پیش نمیاد که چرا تعبیر عوض شد؟ چون بنا شد ابلیس و شیطان یکی. بلدید اینا رو که اینا رو گفتیم ها. ابلیس همون موجوده از آتش، شیطان آقایان بیشتر به نیروهای شر درون ما گفته میشه شیطان، ولی ما ابالسه نداریم ابلیس جمع بشه، ولی شیاطین داریم. من و شما ابلیس سر خود نیستیم، ولی من خودم رو بگم تا دلتون بخواد شیطان سر خودیم، شیطان غضب، شیطان شهوت، شیطان ریاست طلبی داریم. آیا این عوض کردن تعبیر قرآن به معنای اینه که تو بهش خود اون هوای نفس جناب آدم ازلهو، وگرنه بنده خدا رو بی خود متهمش نه، بهش تهمت نزنیم که این لامصب سجده که نکرد بعدم رفت کجا؟ رفت تو بهش سراغ آدم. به نظر من اگر اینجور بگیم دیگه سوبسید هم نمیخوام بدیم، ابلیس کارش تموم شد دیگه، سجده نکرد رفت گم شد، بعد آدم رو فرستادیم تو بهشت به جایی که مبارزه با این شیطان درونش کنه نکرد، هی هوس کرد هوس کرد گندم، نان گندم، با پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. قشنگ حرف میزنه حافظ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خلاصه پدر ما روضه رضوان به دو گندم بفروخت، خودش فعزلهما الشیطان، یعنی شیطان درون. اگر اینطور بگین دیگه لازم نیست این بگیم این شیطان همون ابلیسه، بعضی شیطان رو برداشتن به جاش ابلیس گذاشتن، اینا دیگه سوبسیدهای ناروایی است که به نظر ما داده شده. یه تعبیرم کان من الکافرین، رو اینم خواستید دقت کنید، قاعده این بود که بگه سار من الکافرین، یعنی ابلیس وقتی سجده نکرد سار من الکافرین، اما تعبیر میکنه به کان من الکافرین، شاید به این معنا باشه که این زمینه های تمردش از اول بود. بیش میکنید اگر مثلا یه عالمی یه دفعه بعد از 60 سال سار منحرفا، غالبا اینطور نیست، غالبا اینه که اینا یه زمینایی داره، مثلا حسادت داره، استکبار از اول داره، از طلبگیش هم داره، اما یه دفعه این منفجر میشه مثل بغضی که میترکه خودشو نشون میده. کان من الکافرین، نفرموده سار من الکافرین. امت ها همینطورن آقایان، بعض امت ها نه این که سارو، مثلا اهل کوفه حالا با همه خوبی هایی که داشتن، آیا اینا زمان امام حسین سارو منحرفین یا زمینه ها بود تو اهل کوفه؟ این طوریه، به خدا پناه ببریم. خب هنوزم مطالبی رو داریم ولی دیگه انشاءالله اگر توفیقی باشه آقایون دعا کنید. من خیلی دوست دارم که تفسیر رو از هفته یه روز بیشترش کنیم، ولی دیگه اینجوری شده دیگه. شاید هم بی توفیقی ماست. انشاءالله سال آینده دیگه میریم سراغ آیه 39 به بعد، یه فرازی دوباره پیدا میکنیم، اون فراز رو بیان میکنیم. این درس های تفسیرم آقایان طبیعتاً پیاده میشه و پیادم خیلی شده و رو کانال هست، اگر دوستانی هم میخوان گوش کنن بلدن کجا مراجعه کنن. خب الحمدلله رب